در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. بهترین ها رو از خداوند متعال برای همتون مسئلت میکنم. ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد حضرت رضا علیه السلام رو به همه تون تبریک و شاد باش میگم و خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار هم هستیم و همراه هم. ما امروز کم سعادتیم و کم توفیق از اینکه در محضر حجای عاملی عزیزمون باشیم. هر جا که هستن براشون آرزوی سلامت و عافیت میکنیم و از همین جا به محضر پرمهرشون سلام و ارادت، اما با افتخار و با احترام در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون هستیم که عمیقا و قلبا دوستشون میداریم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان که برنامه سمت خدا رو تماشا میکنن یا میشنون یا میخوانن عرض سلام دارم. خدمت سرور عزیزم حاجای عاملی عرض ارادت و سلام میکنم. برای خانواده های جان باختگان حادثه هم آرزوی اجر و صبر و آرامش دارم.
سلامت باشید. انشالله که همشون، همه جان باختگان همین الان از سایه مهمان سفره پربرکت اهل بیت علیهم صلوات الله باشن. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که این پنجشنبه هم در کنار هم هستیم، با توجه به اینکه در ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم که چقدر حق بزرگی به گردن ما دارن خانم حاجای بهشتی با همون بیان شیوا و روان و سلیسشون قصه زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها رو برای ما خواهند گفت و انشالله بهره مند خواهیم
شد. با این سخن پیامبر که حالت احساسی و پرسشی داره، فرمودن که آیا حکایت کسانی رو که در قیامت از پیامبران نیستند، از شهیدان هم نیستن، ولی پیامبران و شهیدان به حال اونها قبطه میخورن.
به به به.
براتون بگویم. مردم گفتن بفرمایید یا رسول الله.
اینا کیا هستن؟
فرمودن اونها کسانی هستن که خدا را محبوب بندگان میکنن، بندگان را محبوب خدا. حالا من دیروز تالا تو این فکر هستم، بعضیا در زمانی که هستند این کارو میکنن، پس از این که از این دنیا هم سفر کردن، زیارتگاه اونها، مرقد اونها، پایگاه خداپرستان، مرکز نماز، عبادت، مناجات میشه. بیش از 1000 سال این زیارتگاه حضرت فاطمه معصومه محل گرد همایی خدا باوران هست. من هم به اندازه‌ای که در توانم باشه خیلی دوست دارم حضرت فاطمه معصومه را که مسلمان ها، ایرانیان، شیعیان دوستش می دارن، زندگی نامش رو به اندازه ای که وقت اقتضا می کنه. در خانه موسی بن جعفر علیه السلام از همسرش نجمه، مادر امام رضا علیه السلام، پس از 25 سال که از تولد امام رضا علیه السلام گذشته، این دختر به دنیا آمده.
سلام الله علیه.
خب اولین کلمه‌ای که به نظر میرسه نامه. امیر مؤمنان فرمود اولین حق بچه‌ها به گردن پدر مادر نامه.
نام نیکو انتخاب نام نیکو. کرد.
بعضی فکر میکنن نام فقط یه برد عاطفی داره. نه، نام نشان دهنده طرز تفکر ما، حب و بغض ما، جهان بینی ما، افکار ما، ابعاد سیاسی داره نام. چند سال پیش شنیدیم در فرانسه نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم ممنوع شد. هرچی تو پاریس میرفتن آقا اسمتون چیه؟ محمد. اسمتون چیه؟ محمد. اسمتون چیه؟ تازه فرانسوی ها فهمیدن که این نام چه باری داره. سال بعدش در یکی از شهرهای آمریکا، چرا امامان ما اینقدر اصرار داشتن همشون دختری به نام فاطمه داشته باشن؟ و بعدها هم احادیثی رو این شبکه فاطمیون که بیشترش هم احادیث ولایتی هست، فاطمه دختر امام رضا، از فاطمه دختر امام هفتم، از فاطمه دختر امام ششم، از فاطمه دختر امام پنجم، از فاطمه دختر امام چهارم،
فاطمیات،
از فاطمه زهرا که در قدیر خم شنیدم پدرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا.
به به به.
خیلی از ماجراهای انبیا و اولیا با رؤیا آمیخته است. قصه تولد حضرت فاطمه معصومه هم خیلی قصه قشنگی است. امام هفتم علیه السلام این قصه را تعریف کرده که جدم رسول خدا و پدرم امیر مؤمنان را در عالم رؤیا دیدم که یک قطعه ابریشم به همراه داشتند. چون اون رو باز کردند پیراهنی در میان اون بود که تمثال این بانو، یعنی مادر حضرت معصومه،
حضرت
نجمه به معنای ستاره، نام دیگرش توکتم یعنی ناشناخته، نامهای دیگری به نام سمانه هم داشته. یعنی خود این رؤیا خیلی خوشاینده که در عالم رؤیا امام معصوم، جدش پیامبر و پدر بزرگش امیر مؤمنان را میبیند که یه تمثالی از این بانو، هنوز ازدواج صورت نگرفته، بعد هم این عکس همون خانم بود. امامان ما گفتیم همه دختری به نام فاطمه داشتن. موسی بن جعفر 4 دختر به نام فاطمه دارد. فاطمه کبرا، همین فاطمه معصومه، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا، فاطمه اخرا. هر 4 هم گنبد و بارگاه دارن.
چه جاله.
بله، یکی در اصفهان، یکی در رشت، یکی در آذربایجان شوروی، یکی هم در قم. حالا دوستان ما حتما تعقیب کنن در فضای مجازی تصاویر این گنبد و بارگاه ها رو. گاهی سفر میکنن در اصفهان، پرسجو کنن از اصفهانیان.
من رفتم اونجا دیدم.
تشریف بردید؟
بله.
خوشا به حالتون.
رشتم رفتم. فاطمه اخرى. بله.
پس ما هنوز مشرف نشدیم، شما باید دعوت کنید.
انشالله توفیق.
خیلی عالی، خیلی عالی. یعنی ما باید کاری بکنیم. الان در کشور ما فاطمه رتبه اول داره. نام فاطمه سازمان ثبت احوال تو گزارش مون در رتبه اوله. خب این افتخاره. یعنی ما نشان میدیم که ما هوادار فاطمه زهرا هستیم، محب فاطمه زهرا هستیم، هم فکر فاطمه زهرا هستیم. نامگذاری،
این نام پرچم مودت و دوستی بله، ماست. بله.
و به دنیا هم نشان میده که این فراوانی نام نشان دهنده عشق این جمعیته.
رسید محضر حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما گاهی بچه هامون رو نام شما رو روش میذاریم از روی محبت و عشق، که اونجا حضرت فرموده حل الدین
الا الحب والبغض. یعنی این نامگذاری خیلی بار معنایی داره. روز قیامت هم حدیث داریم با همین اسم ها شما رو صدا میزنن. بسیاری هستن که در پیشگاه خدا از پدر مادرشون تشکر میکنن، پروردگارا از پدرم از مادرم به خاطر این نامی که بر من گذارده تشکر میکنم. خب میرسیم به کودکی حضرت فاطمه معصومه. خب قهرمانان توحید کسانی هستن که راههای سختی رو پیمودن تا به اون مقاصد، اون اهداف برسن. پیامبری مثل ابراهیم در آتش خواستن بسوزانن، پیامبران را تا تبعید میکردن، زندان میانداختن. اولیا هم همینطور بودن. سال 173 این بانو به دنیا آمده، سال 183 پدرش در زندان به شهادت رسیده. موسی بن جعفر علیه السلام رو نوشتن که مشغول نماز بوده در مسجد النبی که دستگیر شده. یعنی این دختر سالهای کودکی خودش رو در حالی داره که هم شیعیان تحت فشار هستن. چون این قصه رو همه ما شنیده ایم که بنی امیه خیلی آزار دادن اهل بیت رو. بنی عباس که آمدن شعارشون این بود الرضا من آل محمد، یعنی ما دنبال جلب رضایت اهل بیت هستیم. یا این شعار رو میدادن یا لفارات الحسین علیه السلام، با این شعارها فریب دادن. امامان ما فریب نخوردن، ولی بعضی از ساده دلها فریب خوردن، جذب اونها شدن. 10 سال امام صادق علیه السلام در یه فضای باز و آزاد بودن که اون حوزه علمیه و اون شاگردان رو. اما پس از 10 سال، سالهای پایانی عمر امام صادق علیه السلام، تحت فشار بودن
که
به شهادتشون منجر شد. بعد امام هفتم علیه السلام خیلی زیاد، یعنی یک کسی مثل محمد ابن ابی عمیر که از یاران امام هفتم، از یاران امام هشتم درجه یک، اون رو به دار می آویختن، برهنه می کردن، شلاق می زدن که اسامی یاران امام هفتم رو بگه. 100 ضربه شلاق به این عالم فقیه که مورد تأیید 2 امام معصومه. فقط از اون می خواستن یکی مخفیگاه شیعیان رو بگه، یکی اسامی رو. 4 سال حداقل محمد ابن ابی عمیر در زندان بوده. حالا من که این مطالب رو میخوندم یاد این افتادم که ما در دوران ستمشاهی عالمان زیادی و صالحان بسیاری در زندان ها زیر شکنجه، بعضشون به شهادت رسیدن، بعضشون آسیب های الان موزه عبرت نشان دهنده اون است. و در دوران دفاع مقدس اسرای ما چند ده هزار اسیر، من شاید مثلا 20-30 کتاب درباره خاطرات اسرا دیدم، شکنجه های اونها. فکر میکردم خانواده های این زندانیان در اون روزگار چه میکشتن. دختر داشته، پسر داشته، همسر داشته، مادر داشته، برادر داشته. خانواده های اون اسرایی که خیلی هاشون بعد از چند سال معلوم نبود زنده هستن، اینها همون رنج هایی است که نتیجهش انقلاب اسلامی ایران شد. من یادم هست که حتی قبل از انقلاب هم خود زندانیان وقتی دلشون میگرفت روزه موسی بن جعفر میخوندن، هم خانواده هاشون یه وقتی دلشون میگرفت، بچه ها مثلا بهانه بابا میگرفتن، گفتن ما الگومون موسی بن جعفر. حضرت فاطمه معصومه تو اون 10 سال اولی که 10 سال بیشتر با بابا نبوده، که از این 10 سال هم کم کم 4 سال گفتن، 4 سال گفتن، 7 سال تا 11 سال گفتن که امام هفتم علیه السلام در بصره، در بغداد، در زندانهای نمور تحت فشار بودن. حالا دخترش فاطمه معصومه است در خانه. امیدی که در خانه هست یه برادری مثل امام رضا علیه السلام، این خواهر و برادر.
چه خونه قشنگیه،
خیلی قشنگ. یعنی من هرچه فکر کردم نظیری برای این خواهر و برادر جز امام حسین علیه السلام و زینب کبرا، که اون خواهر و برادر هم یه خواهر و برادر بنده خدا که همه هستیشون رو، سلامتیشون رو، جوانیشون رو گذاشتن برای دعوت به بندگی و پایان عمرشون هم به شهادت، به اسارت ختم شد. حضرت فاطمه معصومه تو چنین خانه‌ای زندگی میکنه. در روزگاری که پدر هست خاطره نقل شده که حتما عزیزان ما هم شنیدن، ولی وقت گفتنش الانه، که جمعی از شیعیان آمده بودن به دیدن امام هفتم علیه السلام. آقا هم در سفری بودن، یه چند روزی ماندند و گفتن وقت ما به سر رسید، پرسش هایی آورده بودیم از امام بپرسیم، نشد، میگذاریم برای نوبت بعد. وقتی از آستانه در خواستن بیرون بیان، دختر امام حضرت فاطمه معصومه پاسخ پرسش ها رو
نوشت و داد.
این هم متعجب، مگه میشه یه دختر کم سن و سالی از سوالات ما خبر داشته باشه؟ پاسخهاش رو بلد باشه. از شهر بیرون آمدن، در جاده رسیدن به امام هفتم علیه السلام. قصه رو تعریف کردن که بله ما به خانه شما رفتیم و
اومدیم، تشریف نداشتیم. اومد
تشریف نداشتید و در وقت خداحافظی همچین بانوی را دیدیم. امام فرمودن اون نوشته رو بده من نگاه کنم. امام نگاه کرد فرمود این همون جوابای منه.
الله اکبر.
یعنی حضرت فاطمه معصومه غیر از معصومه که لقبی است که امام رضا علیه السلام به این بانو داده، یک بانوی عالمه، یک بانوی عارفه. درسته اطلاعاتی از این بانو، اطلاعات زیادی در دست ما نیست، ولی چند امام مقام و منزلتی برای اون تعریف کردن که ما میدانیم. من فکر میکردم که ما از حضرت مریم سلام الله علیها چه اطلاعاتی داریم. چیزی که از قرآن میخوانیم بندگیست، عبادت، رکوع، سجده، پاکدامنی. به صورت مشروع چیزی نمیدانیم، ولی الان بیش از 2000 ساله مسیحی ها، مسلمان ها به این بانو احترام میگذارن، به خاطر همون پاکی، به خاطر همون پرهیزکاری، عبادت، بندگی. که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت یه پیامبری به نام زکریا میآمد کنار محل عبادت مریم، میدید غذایی یا میوه‌ای از بهش براش آمده. اینقدر متأثر میشد که بچه دار نمیشد زکریا. همونجا به خاطر آبروی این دختر پاک دامن عبادت کننده دست به دعا برداشت و گفت رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه. خدایا تو که همچین آبروی به این دختر مریم دادی، بچه‌ام به ما بده. بعد به نماز ایستاد و در حال نماز بود که فرشتگان آمدن. فنادته الملائکه فهو قائم یصلی فی المحراب. گفتن خداوند بشارت فرزند به تو داده. اینه که ما درباره قهرمانی مثل مریم اطلاعات زیادی نداریم، ولی بزرگی او را از دل آیات قرآن فهم میکنیم. حضرت فاطمه معصومه بزرگیش رو در استقامتی که در این دوران کودکی در کنار برادرش امام رضا داشته
و روایات و تعاریفی که اهل بیت
هست. بله، اهل بیت. یعنی چند امام از این بانو تعریف میکنن، تعریفهای ویژه که امروز خواهیم گفت. فاطمه معصومه سلام الله علیها محدثه بود، یعنی حدیث برای ما نقل کرده. کتابی یه وقتی خوندم راویان حدیث در بین بانوان از زمان پیامبر تا زمان غیبت امام زمان علیه السلام، به جز مردان، زنانی که حدیث برای ما بیان کردن و عالمان شیعه صحه گذاشتن، گفتن این مورد اعتماده، این حدیث درسته، این حدیث نیکو هست، یه جمعیتی هستن. ما در برنامه قهرمانان توحید هفته گذشته شخصیتی به نام زراره را گفتیم که از بین 4000 شاگرد امام ششم 4 نفر برجسته ترین اونها هستند. یکیشون این زراره هست. خب زراره را گفتیم تو اون برنامه، پدر بزرگش مسیحی بود و پدرش اعیان مسلمان شد و به اسلام گروید، منتها از نوع اهل سنت. خواهر این خانواده پای درس یه عالم شیعه میرفت، شیعه شد. او باعث شد کل خانواده را که همه دانشمند بودن شیعه بشن و تا بیش از یک قرن عالمان، محدثان، ادیبان و شاعرانی به برکت این بانو. یعنی بانوان در میراثی که امروز در دست ماست خیلی نقش دارن. یکیش فاطمه معصوم است.
من تا فرصت هست همینجا از این وقت استفاده بکنم، هم از حاجای بهشتی تشکر بکنم به واسطه قصه قهرمانان توحید که الحمدلله اهالی خوب سمت خدا باش آشنا هستن. روزهای سه‌شنبه در فضای مجازی در سایت در کانال ما بارگذاری میشه و قصه شخصیت‌های مهجوری که نقش مهمی در طول تاریخ اسلام داشتن تا به امروز رو حاجای بهشتی بررسی میکنن. خدا انشالله به شما سلامتی بده و
دعا کنید بتونیم به قسمت صدام برسیم.
انشالله الهی آمین.
یعنی یه دینی دارن شخصیت ها، قهرمان ها به ما.
بله.
من پیش خودم یه وقتی محرم که میشه میگم قیامت که شد این شهدای کربلا میان پیش ما، مثلا به من میگن تو گوینده بودی، چرا شرح زندگی من رو نگفتی؟ من اون کسی هستم که 600 کیلومتر تنها پیاده از بصره آمدم کربلا، چرا اینا رو بر مردم نگفتی؟ تهدید به خطر میشدم. ما میتونستیم به شماها امید بدیم، به شماها نیرو بدیم، به شما استقامت، چرا زندگانی ما رو بیان نکردیم؟
و بیان این نکته ها جدای از اینکه پر از درسه، یه جور جلب توجه اون چهره ها و شخصیت هاست برای دستگیری ما، یه جور توسل در واقع ساحتشه.
واقعا همینطور. باز درباره سختی های دوران کودکی و نوجوانی و جوانی حضرت فاطمه معصومه، این رو شیخ صدوق در دو کتابش نقل کرده که خلیفه دستور داد به مامورانی که رئیس اونها کسی بود به نام جلودی که برو مدینه، برو محله بنی هاشمی ها، با مامورانت خانه ها رو غارت کنید، لباس های بانوان را و جواهرات اونها را به غارت ببرید. این جلودی هم خودش تعریف کرده که رسیدم در خانه امام رضا علیه السلام، دیدم آقا در آستانه در دستاشو گذاشته نمیذاره مامورها وارد بشن. با یه هیبتی فرمودن چیکار دارید؟ گفتن ما مامور هستیم، ما مامور هستیم که لباسهای خان، هر خانومی یه دست لباس بیشتر نباید داشته باشه.
الله اکبر.
یعنی اینا دورانهایی است که خدا پرستان پشت سر گذاشتن تا این دین به ما رسیده و جواهرات اونها را باید بیارید. امام رضا فرمود من اجازه نمیدم به خانه ما وارد بشید، شما همینجا بمونید، من میرم اون جواهرات رو و اون لباس ها رو میارم برای شما. یعنی این بانوی مقاوم، امروز ما زنانی که در غزه هستن خب الگو لازم دارن، چون بالاخره آدم کم میاره، از کجا این مقاومت رو میارن؟ گاهی وقتا خبرنگاران باشون مصاحبه میکنن به الگوها اشاره میکنن، به ابراهیم علیه السلام اشاره، به هاجر اشاره میکنن که اینها برای پر آواز موندن نام خدا چه زحمت هایی
استقامت
کردن، ناراحت هم نبودن، میگفتن در راه خدا، در راه دوست این رنج بردن نشانه عشق ما هست. این هم یه ماجرا. یه فصلی از زندگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به نظر من که فصل مهمی است، همین مهاجرت به ایران،
این هجرت پربرکت،
این هجرت. اولا کلمه هجرت، خب ما کلمه سفر هم داریم، سفر یعنی یه سفر عادی، هجرت یعنی یه سفر با انگیزه مکتبی،
بار داره، در بار
داره. معنایی داره. بره. مثلا کلمه نفر که به فارسی میشه کوچ، مثلا فرض کن اشایر کوچ میکنن تابستان زمستان، یه بار معنایی داره. کلمه هجرت بار معنایی معنوی داره، یعنی اگر کسی در یه محیطی، کسانی در یه محیطی هستن که آلوده است، محیط البته جذابیت داره، وطن خودشه، شهر خودشه، مجموعه مسکونی خودشه، میگه من اینجا آلوده میشم، از اینجا میره یه محیطی که پاک هست، این میشه هجرت. یا میره برای این که افکار درست خودش رو منتشر بکنه، یا میره به خاطر این که اینجا بمانه کشته میشه. مثلا مهاجران مکه که به سفارش پیامبر رفتن حبشه، چه دستاوردی هم داشتن، زنان توشون هست، مردان هم هستن. اولین تأثیراتش این بود که پادشاه اونجا رو مسلمون کردن، این کمه؟ کشیش های مسیحی با دعوت اینها مسلمان شدن، این کم دستاوردیست؟ این هجرت. هجرت خود پیامبر از مکه به مدینه که به فرمان خدا صورت گرفته، یعنی پیامبر عزیز ما احساس کرد دیگه مکه محیطش کمه برای دعوت، باید برن دوردست ها کشورهای دیگه، شهرهای دیگه را با خبر کنن یه چنین دینی آمده، یه چنین مکتبی، یه چنین کتابی آمده. زیاد شنیدن مردم ما که در زمان خلیفه دوم کارهای اداری احتیاج داشت به تاریخ، مثلا نامه نگاری میکردن و بعد یه مبدأ تاریخی میداشت، تا اون وقت مبدأ تاریخی که مرسوم بود ماجرای اصحاب فیل بود، گفتن اصحاب فیل که قبل از اسلام بوده، ما برای خودمون یه مبدع تاریخ لازم ده. پیشنهاداتی بود مثلا بعثت پیامبر، ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام هجرت را پیشنهاد کرد.
چقدر مهم،
یعنی به ما فهمون که این هجرت چقدر مهمه. مسلمان ها آمدن به مدینه، بعدم پیامبر پیغام داد به مسلمان ها بیایید. مشرکین هم خشمگین گفتن کسی از مکه به مدینه مهاجرت بکنه اموالش مصادره میشه، خانهش تخریب میشه. علارغم این مسلمان ها آمدن که در سوره حشر و سوره های دیگه ستایش شدن مهاجران، هم انصار که کمک کردن به اونها هم مهاجران. حالا یک قرن گذشته از اون هجرت، یک هجرتی بزرگ نوشتن که امام رضا علیه السلام که مستقر شد در خراسان نامه ای نوشته و علویان را فاطمیون را دعوت کردن. اینا هم از راه های مختلف، خدا حفظ کنه آقای دکتر بیازار شیرازی، ایشون رصد کرده. قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، این عدد رو من تو کتاب ایشون دیدم، تا 500,000 نفر مهاجرت کردن. 500,000،
خیلی ها 500,000
جمعیت، یعنی امروز هم 500,000 نفر خیلی زیاده. این گروه ها از راه های مختلف وارد ایران می شدن، از ایران هم مثلا از خوزستان، از فارس، از یزد، مثلا می خواستن خودشونو به خراسان برسانن. که حالا اگر ما زنده باشیم هفته آینده می خواهم شاه چراغ و احمد ابن موسی را چراغ مهاجران بیان کنیم و تأثیراتی که این هجرت داشته. سوال، ایرانیان چه واکنشی نشان دادن با این هجرت؟
یعنی نحوه مواجهشون با مهاجرین.
بله. در ایران خب حالا ما فرصت نداریم داستان اسلام آوردن ایرانیان رو بیان بکنیم، ولی ایرانیان اینطوری نوشتن، حالا من ندیدم که برخورد بدی باشه، ایرانیان چه اهل سنتشون چه شیعیانشون. اهل سنت میگفتن اینا بچه های پیغمبرن، ما به پیغمبرمون عشق داریم، به بچه هاشم استقبال میکردن. شیعیان عشق وافر، عشق وافر. ریشه این علاقمندی کجاست؟ خدا حفظ کنه آقای دکتر رسول جعفریان را، یه کتاب تقریبا 900 و چند صفحه‌ای داره برای تشیع ایرانیان، کسی میخواد زیربنایی ببینه مواجهه ایرانیان رو، اون کتاب رو و کتاب‌های دیگر،
اون خدمات متقابله،
خدمات متقابل
شهید مطهری.
آغاز، حالا من چند بند رو نوشتم، آغاز این تمایل ایرانیان به شیعه سلمان فارسی است.
سلام الله علیه.
سابق فارس، این لقبی است که پیغمبر داده، پیشگام فارسیان ایرانیان سلمانه. شاید 6-7 جا هست که من دیدم آیاتی از قرآن نازل می شد، پیامبر دست میزد بر پشت سلمان، کتف سلمان یا روی پای سلمان، میفرمود این آیه راجب هموطنان سلمانه، راجب قوم. این خبرها میرسید به ایران، ایرانیان یه کیفی میکردن که پیامبر بشارت داده راجب نقش آفرینی ما در آینده ها. حتی حدیثی داریم که ایرانیان بیش از همه اقوام سهم دارن در گسترش اسلام. این گام اول که بعضی از اون احادیث رو دوست دارم بخوانم.
ما انشاءالله هفته آینده هم، حالا با توجه به اینکه ذکر خیر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شد، انشاءالله روز یک شنبه مهمان عزیزانمون در شهر شیراز خواهیم بود، حرم احمد ابن موسی، حوالی ظهر، همین ساعت حوالی 1:05 1:10 برنامه را از اونجا تقدیم نگاه مخاطبین عزیزمون انشاءالله خواهیم کرد.
بله انشاءالله. این آیه که نازل شد، اصحاب دور پیامبر نشسته بودن، آیه 3 از سوره جمعه، و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. خب مهاجرین، انصار، مسلمان ها زیاد بودن، آیه نازل شد، یه کسانی با فاصله در آینده ها قرنهای بعد اینها میپیوندن به اسلام. اصحاب گفتن یا رسول الله اینها کیانن که در این آیه آمده؟ اون مردمی که خداوند درباره آنان وعده فرموده که بعداً به اسلام ملحق خواهند شد چه کسانی هستند. پیامبر دست مبارکشون رو به پشت سلمان گذاشت و فرمود آنان هموطنان سلمان هستند که اگر اسلام در آسمان و ستاره ثریا باشد مردمان قوم سلمان به آن ایمان خواهند آورد. هنگام نزول این آیه و ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، سوره نساء آیه 133، یعنی خدا بخواهد یه کسانی رو در آینده می آورد و اونها می گروند به اسلام. اصحاب پرسیدن اینها کیا هستن؟ پیغمبر فرمود آنها قوم سلمان، مردم سلمان هستند که دین خدا را یاری می کنند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 106 این حدیث را آورده و ایرانیان اسلام را در شرق و غرب عالم گسترش می دهند. این رو هم کنز العمال از کتب اهل سنت از پیامبر نقل می کند که اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل الفارس، ایرانیان بیشترین سهم را در گسترش اسلام دارند. علاوه بر این امام صادق علیه السلام که یه حوزه گسترده ای به راه انداختن، مبلغان زیادی به ایران اعزام میکردن.
این ظرفیت رو میدونستن حضرت؟
این ظرفیت رو میدونستن. بخشی از اون تمایل ایرانیان به گروه هایی که از علویان وارد میشدن، یعنی این امامزاده هایی که کشته شدن، ماموران حکومت اونها رو کشتن، خود ایرانیان از اونها استقبال میکردن. عامل دیگری که باز باعث شد مسئله عنایت امام رضا علیه السلام. خود ورود امام رضا علیه السلام خیلی شنیدنی است. مأمون اجازه نمیداد بین امام و مردم رابطه‌ای برقرار بشه. با یه تشریفاتی حضرت رو از شهرها عبور میدادن
که مردم دسترسی مستقیم
نداشته باشن. این نیشابوری ها بودن که زرنگی کردن. محدث قمی نوشته در سفینة البحار یک نیم روز مردم نیشابور عشق می ریختن و از امام رضا خواهش می کردن سخنی بفرمایند که امام اون سخن رو فرمود. شنیدم از پدرم، او از پدرش، کلمت لا اله الا الله حسنی. اینه که خود امام رضا و جاذبه امام رضا علیه السلام، مناظراتی که داشتن که زود رسانه ای می شد. مناظرات امام صادق علیه السلام محدود بوده، در خانه با چند نفر. مناظرات امام رضا علیه السلام با جمعیت‌های زیاد، یعنی هنوز شب نشده خبر می‌رفت تا دور دست‌ها. این هم یکی از زمینه‌هایی بود که حضرت فاطمه معصومه در یک کاروان 400 نفره و احمد ابن موسی در یک کاروان 700 نفره اینها وقتی وارد ایران شدند با استقبال روبرو می‌شدند. این هم یکی از اون عامل‌ها بود. پس از ایران خیلی دوست دارم بریم سراغ شهر قم، یک شهر پیشگام که پیامبر وقتی به سفر معراج رفت نقطه های روشن را در کره زمین دید. از جبرئیل پرسید این نقطه کجاست، این نقطه کجاست، این نقطه کجاست. جبرئیل این شهر قمه. یعنی شهر قم شهری است که پیشینش در سفر معراج هم گفته شده. من دیدم خیلی حدیث داره از ائمه، چند تاش رو سوا کردم. در روایت امام صادق علیه السلام قم را پناهگاه فاطمیون نامید، معول فاطمیین. فرمود اذا اصابتکم بلیتون و عنا، حادثه وقتی براتون پیش آمد مسلمان ها شیعیان، فعلیکم به قم، به قم سفر کنید. فانه معول فاطمیین. جمعی از قمی ها آمده بودند خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود مرحبا لاهل قم، آفرین بر قمی ها. گفتند ما اهل ری هستیم. بعد دوباره امام با تکرار از قمی ها ستایش کردند. بعد این رو فرمودند برای خداوند حرمی است اون مکه است، برای پیامبر حرمی است اون مدینه است، برای جد ما امیر مؤمنان حرمی است اون کوفه است، و برای من و فرزندان پس از من، امامان بعدی، حرمیست اون قومه، یعنی حرم موسی بن جعفر قومه. حرم این دفاع از حرم که گفته میشه که چه عزیزانی رفتن برای حرم زینب کبرا سلام الله علیها، یه حرم بزرگش قومه. یعنی دانشجویی که در قم درس میخونه، طلبه‌ای که در قم در اینا مدافعین حرم هستن. از امام صادق علیه السلام کسی پرسید که اون چهار نفری که خیلی به پیامبر کمک کردن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، امام صادق نام چهار نفر دیگر رو بردن، زراره، محمد ابن مسلم، برید. بعد فرمودن اون چهارتایی که تو گفتی با شمشیر، این چهارتایی که من میگم با قلم. یعنی این طلبه‌ای که با سختی زندگی میکنه، این مدافع حرمه، حرم امام صادقه، حرم امام کاظمه، حرم آل الله. قم خیلی شرافت داره. حرم من و فرزندان پس از من قم است، آگاه باشید. این حدیث رو در کاشیکاری های اون گنبد حرم حضرت معصومه نوشتن. بهشت 8 درب دارد، 3 درب آن به قم باز می شود. بهشت چیه؟ بهش همون چیزی که قرآن میفرماید مسابقه بگذارید برای رسیدنش. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، سارعو الی مغفرت من ربکم و جنت. هم سابقو داره، هم بهش داره. یه جایی است که محل مسابقه خداپرستانه. وقت 3 دربش از قم باز میشه یعنی چی؟ یعنی اینجا اون مسیری است که ما رو به اون خوشبختی میرساند. این معارف که به دنیا صادر میشه. عمران عبدالله قمی وارد خانه امام صادق علیه السلام شد. امام با روی باز از او استقبال کردند، حال او رو پرسیدن، به او محبت کردند. وقتی رفت اصحاب پرسیدن ای پسر پیامبر ایشون کی بود؟ فرمودن من اهل بیت نجبا، یعنی اهل قم، یعنی شهر قم و مردم قم در چشم اهل بیت خیلی بزرگ بودن. ما ارا دهم جبار من الجبابر الا قسمه الله، ستمگری به این شهر حمله بکنه خدا او را در هم می شکند. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمود قم بلدنا،
شهر ماست،
شهر ماست قم، و بلد و شیعتنا. سوال، این قم مقدس رو کی گفته؟ امام صادق. قم مطهرتون مقدستون، یه شهر پاک، شهر مقدس. قبلت ولایتنا اهل البیت، این شهر ولایت ما اهل بیت را قبول کرد، پذیرفت. امام کاظم علیه السلام فرمود قم اشعال محمد و مأواشیت، آشیانه اهل بیت پیامبر قم است. الان در حوزه علمی قم طلبه هایی از بیش از 80 کشور درس می کنن، اعزام می شون.
و این هجرت که دقایق قبل شما اشاره کردید و این حضور پربرکت
استمرار داره.
آره، چقدر عجیب و غریب و چه برکات فراوانی.
واقعا خدا رحمت کند بنیانگذار حوزه علمیه قم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری آیت الله بروجردی، این مراجعی که این گسترش این فرهنگ رو به برکت زیارتگاه حضرت فاطمه معصومه می دیدن. خدا رحمت کند آیت الله مرعشی رو، 60 سال قبل از اذان صبح می آمد پشت در حرم. اون وقتم شبها بسته بود. من یادم یه وقتی با قطار رسیدیم قم با خانواده،
می‌خواستیم بریم زیارت.
آره، گفتیم اول بریم زیارت بعد بریم خونه. رفتیم دیدیم یه کسی عبا بر سر کشیده اونجا نشسته تنها.
الله اکبر.
سب کردیم، در باز شد، این آیت الله مرعشی نجف
رحمت الله علیه،
کسی که پدرش آیت الله محمود مرعشی، قصه‌ای هست همه نقل کردن، یه قصه درستی هست که ایشون 40 مثلا شب چهارشنبه یا شب جمعه میره حرم امیر المؤمنین علیه السلام، یه حاجت داشته، از امیر المؤمنان بپرسه قبر همسرتون فاطمه زهرا کجاست. بعد از مثلا هفته ها در یه مکاشفه‌ای که علمای ما نوشتن امیر مؤمنان علی علیه السلام از او پرسید دنبال چی هستی؟ ای با تکرار میای اینجا. گفت دنبال قبر مادر سادات فاطمه زهرا. گفت اون حکمت برای این است که مخفی باید باشه، وصیت کرده برای من. ولی خب تو یه جای مشابه میخوای آدرس بدم، برو قم. کسی که فاطمه معصومه را در قم زیارت بکند مثل اینکه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها زیارت کرده باشه. حالا من گاهی به خودم میگم ما تهران و قم فاصله کمه، حالا بندر عباس فاصله طولانیه، کشورهای دور مثلا پاکستانی ها چقدر عشق دارن، هندوستان چقدر عشق دارن، خود شیعیان عراق چقدر عشق دارن.
آقا شنیدم که خیلی از کسانی که قرار است کشورهای دیگه بیان برن حرم حضرت رضا مقیدن اول برن حرم حضرت فاطمه معصومه،
مثلا از آذربایجان همسایه
آره ما. میخواد بیاد اول میره قم بعد میره مشهد.
یعنی این همون چیزیست که این پایگاه شده پایگاه مهر به خدا. میان اونجا چه کار میکنن؟ قرآن میخونن، نماز میخونن، دعا میخونن، دعای جوشن میخونن، هزار اسم خدا را، ده ها هزار نفر، یعنی همش صحبت از خدا هست. یعنی توحید ناب همونجا هست.
دو سه دقیقه فرصت داریم.
بله. خیلی حرفا رو نزدم.
آره میخوام که مختصرش بکنید که ما یک مجموعه کامل داشته باشیم.
خدمت امام رضا علیه السلام بودم، جمعی از قوم آمدن، امام رضا علیه السلام از جا برخواستن، اونها رو نزدیک فرمودن مرحبا بكم و اهلا فانتم شیعتنا حقا. بعد اینو فرمودن قومی ها ما یه قبر امانتی پیش شما داریم،
ای جان
قدرش رو بدان. و قومی ها انصافا قدر اون بارگاه رو در حدیث داریم لولا القومیون لزاء الدین، قومی ها نبودن دین تباه می شد. امام صادق علیه السلام فرمود بعد از قم، بعد از کوفه که پایگاه علمی شیعه است، علم در شهر قم اونجا زایش پیدا میکنه، معدنن تصیر معدنن للعلم والفضل حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجار و ذالک عند ظهور قائمنا. نزدیک های ظهور امام زمان علیه السلام مستضعفی در کره زمین نمیماند مگر اینکه از قوم به او کمک میرسد، برای افکار او، برای اندیشه های او، معارفی در اختیار او قرار میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود انهم انصار قائمنا و رعاه حقنا. اصلا قوم نامگذاری شده به قوم، یعنی قیام کنندگان. خب من تقاضا میکنم مخصوصا از مدارس، یه وقتی رفتم حرم دیدم تو صحن یه جمع دانش آموز وایستادن زیارتنامه حضرت معصومه رو به فارسی میخونن، یه دانش آموز جمله جمله میگه زیارت نامه را هم امام رضا به ما یاد داده. یعنی فرازهای بیش از 10 فراز داره، من نوشته بودم اینجا بگم چه چیزهایی رو از خدا بخواهیم.
یعنی حضرت معصومه زیارت معصور داره،
تنها امامزاده ایش، یا مثلا یه امامزاده دیگه که حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام باشه، این دو امامزاده رو امام معصوم
زیارت نامشون
رو به ما تعلیم دادن. امام رضا فرمود
اینجوری زیارت بکنید،
اونجا رسیدی بالای سر 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله. بعد این گونه زیارتشون از حضرت آدم شروع میشه. از زیارت هایی هست که وقتی ما سلام میدیم، بسیاری از زیارت نامه ها ما پیامبر رو سلام میدیم به صورت مغایب، اما در زیارت حضرت فاطمه معصومه به صورت مخاطب میگیم السلام علیک یا رسول الله.
و این چه سر
بزرگان ما گفتن گویا همه 14 معصوم حاضر هستن. ما این گونه خطاب میکنیم.
بسیار عالی. حالا برگردیم بعد از قرآن ببینیم چقدر فرصت داریم، انشالله خدمت عزیزانمون خواهیم بود. این سلسله مباحث و این قصه ها و داستان ها رو شما میتونید با بیان حاجی بهشتی عزیزمون روزهای سه‌شنبه با عنوان قهرمانان توحید در کانال ایتا و فضای مجازی ما دنبال بکنید. یه اتفاق دیگه هم در فضای مجازی رقم خورد که هفته قبلا بهش اشاره کردم، شبهای جمعه حوالی ساعت 10 حاجی فرهزاد به صورت زنده مباحثشون رو از کانال ایتا ارائه میکنن، دوستان میتونن بهره مند بشن. انشالله ما هفته آینده هم پنجشنبه انشالله در محضر حاجی فرهزاد خواهیم بود. در برنامه سمت خدا و مشهد و رضا انشالله در سال روز میلاد حضرت رضا علیه السلام که در واقع شب میلاد میشه دیگه خدمت شما هستیم و انشالله برنامه را از اونجا تقدیم نگاه پر مهرتون خواهیم که صفحه 420 قرآن کریم با توجه به اینکه امروز هم راجع به حضرت معصومه صحبت کردیم چه خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند اون حضرت برمیگردیم بعد از تلاوت آیات انشالله با عشق و با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی ارادت داریم انشاءالله روز یک شنبه از حرم حضرت شاه چراغ برنامه سمت خدا رو تقدیم نگاه پرمهر شما خواهیم کرد برای مشارکت در قربانی این ماه همچنان فرصت هست به عشق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت انشاءالله دوستان مشارکت بکنن راه های مشارکت رو عزیزانمون زیر نویس خواهند کرد حاجای بهشتی حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم و انشاءالله خدا
حافظ من این رو میخوام عرض بکنم پیامبر عزیز ما دلسوزترین کس نسبت به امته، برای آینده ها تدبیر داشته. یکی از تدبیرهاش همین زیارته. تا دور دست ها تا قیامت فرمود تا هستم به دیدنم بیایید، پس از من به دیدن قبرم بیایید. این تدبیر پیامبره. تا علی در میان شما هست به دیدنش بروید، پس از او
به زیارت قبرش
بروید. فرمود یا ابوالحسن، هر کس به زیارت قبر تو یا فرزندان تو بیا، اونجا قطعه ای از بهشت است. یعنی خودش یه تربیت. ما جمعی خانوادگی بریم به زیارتگاه ها، هم برای بخشش گناهانمون، هم برای گرفتن حاجاتمون، هم برای ارتقاء معرفتمون. امام رضا علیه السلام در این زیارتنامه چه چیزهایی به ما یاد داده با خدا در میان بگذاریم. نمیرسیم، من با سرعت بعضی از اونها رو عرض میکنم. مثلا خود همه آشنایی در بهش، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. در بهش نگاهمون بیفته به پیامبر، به امام رضا علیه السلام. این رو تو اون زیارتگاه به ما یاد دادن از خدا بخواهید. محشور شدن با اونها در قیامت، با اونها کنار هم باشیم، کنار حوض کوثر و اوردنا حوض نبیکم، از دست امیر مؤمنان بنوشیم. اینها چه درخواست هایی است که امام رضا به ما یاد داده.
چه افق و نگاه چه بلندی. چه افقی
در کنار این زیارتگاه که معلوم مورد توجه پروردگاره. اسأل الله ان یرینا فیکم السرور والفرج. از خدا میخوایم در کار مسلمان ها گشایش پیش بیاد، گره ها باز بشه. الله یسلبنا معرفتکم. این معرفتی که خدا به ما داده ازمون نگیره، شیاطین نیان سراغ ما، وسوسه نکنن. اینا درخواست های خیلی مهمی است. اتقربوا الی الله بحبکم والبراء من اعدائکم. نزدیک شدن به خدا، جلب رضایت خدا و پایان بخش اونها حسن عاقبت. اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده.
به به به،
خدای پایان عمر ما با خوشبختی ختم بشه. چه بسا کسانی بودن خدمت کردن، عبادت کردن، اما پایان بدی داشتن. یه آبروی خدا به حضرت فاطمه معصومه داده. یه دوستی من دارم مدیر کاروان زیارتی است، میگه دو تا پسر دارم. خب پسرها 18 ساله 19 ساله، بردم کربلا، گفتم یا ابا عبدالله به تو سپردم، بچه هامون رو بیاریم به حرم ها به پناه اهل بیت
اونجا بیمشون کنی.
بیمه کنی
ان شاء الله.
زنده باشی ان شاء الله.
آقا خیلی ممنون و متشکرم. در همین مجال، اگرچه کم اگرچه مختصر، ولی تونستیم بالاخره در حد وسع و بضاعتمون شأن والا و بلند حضرت فاطمه معصومه رو از زبان شما بشنویم. من یه وقتی تو همین میدان آستانه قبرستان شیخان که پر از مشاهیر و بزرگان و علماست، فکر میکردم اگر فاطمه معصومه نبود، هر قبری در از قبرهای اونجا از این علمایی که اونجا آرمیدن خودش مرقد و گنبد و بارگاهی داشت. و این عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که علمای بزرگ ما در سایه سار او آرمیدن. انشالله که زیارتش نصیب تک تک شما بشه انشالله. آجای بهشتی دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
انقلاب اسلامی ایران هم از قم شروع شد. حدیث امام هفتم این بود که مردی از قم برمیخیزد که هوادارانی دارد که از طوفان‌ها نمی‌هراسند، از جنگ نمی‌ترسند. نتیجه شده این بچه های این ملت و گسترش اسلام در جهان. خدای مسلمان ها یاری بفرما، مخصوصا مظلومان در فلسطین دستگیری بفرما، دشمنانشون رسوا بگردن. به مولودهای دهه کرامت پروردگار، خانواده هایی که بچه دار نمیشن، آرزوی فرزند دارن، فرزندان سالم صالح، مرحمت بفرما.
الهی آمین.
آینده خوشی برای امت اسلامی تقدیر بفرما.
الهی آمین.
به روان پاک شهیدان صلوات می‌فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجی بهشتی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم و از محضرتون هر از گاهی بهره مند میشیم و البته این روزها به صورت ثابت در قهرمانان توحید که سه‌شنبه‌ها در فضای مجازی دوستان ما زحمت می‌کشند، بارگذاری می‌کنند. دعوت می‌کنم که حتماً دنبال بکنید، سفر بکنیم با دلمون به شهر مقدس قم و با دل و جان سلام کنیم به حضرت فاطمه معصومه. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
السلام علیکم.
يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر برحمة الله وبركاته.